تأجيل للفرج آقا حجت ابن الحسن عنایت کنند به حق مهدی فاطمه، کسی دست خالی از این جلسه بر نگرده ایشالله به حق علی اکبر دستشون رو قلبای من و شما بذارند. هرچی حسین و بچه های حسین رو دوست داری به همون اندازه بلند صلوات بفرست. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه و آله و سلم. ان شاء الله که قسمتمون کربلا بشه باز هم صلوات بفرستید. الله صل علی محمد و آل محمد و آله. امشب میخوایم بذاریم یه بخشی از صحبتمون درد دل جوونا با پدر مادرها، اگه فرصت کردیم یه بخشش هم میذاریم درد دل پدر و مادرها با جوونا، اگر هم فرصت نکردیم درد دل پدر و مادر را طلبتون باشه برای شام غریبون، چون فردا شب و پس فردا شب دیگه باید یه جورایی نوکری باشه در خونه ولایت و اهل بیت. میشه من دختر دانشجوی دبیرستانی یا پسر دانشجو دبیرستانی حدود سن 17-18 ساله 23-4-5 ساله یه شما بشم بعد کمی با هاتون حرف بزنم؟ طوری نیست. حالا اگه یه چیزم گفتم ناراحت شدید، مثلا حرفم هم اشتباه بود، طوری نیست. شما گوش کن فعلا، یکم درد دل منو بشنوید، بعدا با هم صحبت میکنیم که این جوانو اصلاحش کنیم چه یه جوری دیگه. میدونید وقتی شما میرید پیش دکتر، دکتر اول خوب میشنوه، اگه پیش مشاور برید که دیگه خیلی بیشتر میشنوه. مشاورا 10 تا گوش دارن، یه دونه زبان دارن. میخواید مشاور خوبی برای جووناتون باشید، خوب بشنوید. بابا، مامان، صدای منو میشنوی؟ من میخوام باهاتون حرف بزنم. بگو ببینم چی میگی دخترم، پسرم، بگو ببینم. بابا و مامان، راستشو بخواید ما میریم تو اجتماع، مثلا دانشگاه میریم یا مدرسه میریم، نصیحتمون میکنن. میایم تو مسجد، حاج آقا نصیحتمون میکنن. میریم داخل کتاب درسی، نصیحتمون میکنن. تلویزیون روشن میکنیم، نصیحت میکنن. شما میگه نصیحت میکنید، بابا دست از سرم بردارید، خسته شده دیگه این مغز من از نصیحت. نمیشه نصیحت هم نکنید یکم یه مدتی؟ اصلا بذار یه چیز دیگه بگم. بابا مامان میخواید نصیحت هم کنید، خب لابد شما یه چیزی میدونید که من نمیدونم. قبول، نصیحت هم کنید، اما چرا رو سرم داد میزنید؟ مگه قرآن نگفته قولوا للناس حسنا؟ خب آروم با هم حرف بزنید. وقتی داد میزنید من عصبانی میشم، عصبانی شدم لجبازی میکنم، لجبازی کنم نمیفهمم تو پدر دلسوز واقعی منی، نمیفهمم تو پدر زندگیت رو گذاشتی برا من. بابا مامان، بازم بگم، بگو. بابا مامان راستشو بخواید میخواید نصیحت هم کنید، خب نصیحت کنید، لابد باید نصیحت. بالاخره منم نیاز به نصیحت دارم، اما چرا جلو جمع نصیحت هم میکنی؟ وقتی جلو دامادمون، جلو عروسمون، جلو اقوام، جلو عمو منو نصیحت میکنی، من دیگه به حرفای شما گوش نمیکنم، دست خودم نیست، فقط دارم لحظه های تحقیر شدن خودم رو میبینم. اگه میخوای نصیحت هم کنی جلو دیگران نباشه. پرانتز باز، هر جو گفتم پرانتز باز حرف منه، حرف جوونت نیست. بابا و مامان اگه میخوای نصیحت کنید، بابا میخواد نصیحت کنه دختر و پسرهای دیگه که هیچ، مامانم نباشه، فقط پدر باشه. میشه؟ فرصت نصیحت کردن رو توی فضای صمیمی درست کنید. گاهی وقتا بد نیست به جای انتقاد پیشنهاد بدی. تو این شبای بعد از عاشورا ما دو سه شب دیگه هم بعد از شام غریبون برنامه داریم اینجا، اون شبا که دیگه هر کسی نمیاد، مهمونای ویژه هستن، اصلیا رو اون شبا میگم. شما که هر کسی نیستید، شما حتما میایید. اون بحثای چجوری نصیحت کردن ها که میگه من هر کاری میکنم این جوونه به هیچ صراط مستقیم نیست، نرود میخ آهنی در سنگ، من بهش یاد بهت یاد میدم همین سنگ سخت رو چطوری با قطرات آب میتونی سوراخش کنی، اما به شرطی که ان الله مع الصابرین وجود داشته باشه. بابا مامان میخواید نصیحت هم کنید، خب نصیحت کنید، حرف نیست. اما وقتی نصیحت میکنید دو ساعت بحثتون رو طولانی نکنید. وقتی خیلی برام توضیح میدی، من این مغزم مثل اینکه یه سنباده برداشتن هی میزنن رو مغزم، یا اینکه یه کارت برداشتی میزنی تو شکم من، این کارت رو هی میچرخونی، یکم این بر اونورش هم میکنی دوباره درش میاری، بعد یه دونم میزنی تو پهلوام میچرخونی این کارت رو درش میاری. شاید کارد شما کارد عمل جراحی باشه، شاید شما دلسوز بخوای غده سرطانی رو از وجود من بیرون بیاری، اما من تحمل این درد رو ندارم. زیر جراحی طولانی کردن نصیحت کم میارم. مامان و بابا بازم بگم، بگو تو که هرچی از دهنت در میاد میگی، بازم بگو، بگو ببینم دیگه چی میخوای بگی. مامان و بابا راستشو بخواید میخواید نصیحت کنید، نصیحت کنید، اما منو با دیگران مقایسه نکنید. وقتی به هم میگی از فلانی یاد بگیر، مگه فلانی هم سن و سال تو نیست؟ بعضی معلمام اشتباهن این کارو میکنن ها، به خاطر اینکه متاسفانه اطلاعاتشون کمه. بعضی معلما میگه از همکلاسیت یاد بگیر ببین چه ساکت نشسته، از همکلاسیت یاد بگیر ببین چه جوری درس بخونه، مگه اون هم سن تو نیست؟ تو امکاناتت هم تازه بهتر از اونه. جواب، وقتی به بچه ها میگید، وقتی به من میگی بذار اول از زبونه و جوونت بشنوی، نوجوونت بشنوی، بعدن از زبون من بشنو، وقتی به من میگی از فلانی یاد بگیر، من دل از دختر خالت، از پسر خالت، از پسر همسایه یاد بگیر، من دلم میخواد اونو خفاش کنم، تا دلم خنک بشه. میدونی چرا؟ چون همش فکر میکنم اگه شما منو تحویل نمیگیری مقصر اونه، اگه اون نبود شما منو تحویل نمیگرفتی. من نمیدونم، دست خودم هم نیست، حسود میشم که الحسود لا یسود، اولم خودم اذیت میشم. آدم کینه ای اول خودش اذیت میشه، بعدش دیگران. پس ببخش تا راحت باشی، ببخش تا ببخشمت. بذار یه قصه بگم براتون، بعد این مقایسه نکردن رو باها براتون توضیح میدم. معلم یک مهد کودک به بچه ها گفت بچه ها میخواییم با هم یه بازی جدید انجام بدیم. بازی جدید چیه؟ بچه ها شما فردا که میایید مهد کودک، هر کدامتون به اندازه آدم هایی که ازشون متنفرید یه دونه سیب بذارید تو کیفتون. اگه از یک نفر متنفری یه سیب بذار، اگه از دو نفر متنفری دو تا سیب بذار، اگه از ده نفر متنفری ده تا سیب بذار. سیبا رو بچه ها گذاشتن آوردن داخل مدرسه. معلم گفت تا یک سه ماه حق ندارید این سیبا رو از کیفتون بیرون بیارید. بچه ها هر روز مجبور بودن این سیبا رو بیارن و ببرن. اونایی که سیبای بیشتری داشتن، یعنی کینه بیشتری داشتن، مطمئنن بیشتر اذیت می شدن. اونم بعد کم کم این سیبا شروع کرد به گندیدن. بوی تعفن سیبها از یک طرف، سنگینیش از طرف دیگه این بچه ها رو اذیت می کرد. بعد از سه ماه معلم گفت بچه ها امروز بازی تمام شد. بعد گفت بچه ها خیلی خوشحال شدن. خیلی راحت شدیم و راحت شدیم و بعد معلم گفت بچه ها میدونید هدف ما از این بازی چی بود؟ این سیب ها دقیقا همون کینه هایی که ما تو دلامون نگه میداریم. وقتی این سیب ها زیاد ببونه گند میکنه، هرچی هم بیشتر باشه بیشتر اذیت میکنه. نکنه دلهای ما کیسه قرار گرفتن سیبای گندیده بشه. آی جوون، آقای بزرگتر، آی خانم، اومده میگه شب قدره، من نمیتونم ازش بگذرم، ظلمت کرده، راست میگی، اما کینه‌ای که تو داخل دلت نگه میداری اول تو رو داغون میکنه، کنو که برای که عشقشون میکنه مثلا، ببخش تا آرامش پیدا کنی وگرنه قلبت فاسد میشه با این کینه ها و سیبای گندیده. بعدش میدونی چی کار کن؟ چون امشب هم شب جمعه است، شب آشتی کردن در خونه خداست، بذار بگم حرفی نیست، خیلی امسال خوش به حالمون شده ها، خیلی خوش به حالمون شده، قبل آتاس و آشورا یه شب جمعه برای توبه کردن بهمون دادن که وقتی وارد تاس و آشورا میشیم آماده شده باشیم و همینجوری سرمون رو نندازیم پایین وارد بشیم با همه گناهامون. آقایون خانوما ببخشید، با اینکه هرچی هم سخت‌تر باشه بهتر، ببخشید. بعد سرتو بلند کن بگو خدایا من بنده بده تو بودم، بخشیدمش، تو که خدا خوبه هستی میخوایی چی کار کنی؟ راستی خدا تو میخوای منو ببخشی؟ همین، من بنده بدت بودم بخشیده، من بده بودم، من بدم، تو خدا خوبه هستی، خدایی خوبی، ان الله یغفر الذنوب جمیعا هستی، تو مهربونی، تو مهربونی، من انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المسکین، من کسی هم که لایم کنم فرارو من حکومت، من راه فراری از در خونه تو ندارم، من اون کسی هم که امشب باید بگم اللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، خدا گناه کردم بلا اومده تو زندگیم، غلط کردم، اللهم اغفر لی الذنوب التی تحدث الدعا، هر چی دعا میکنم مستجاب نمیشه، خب گناه کردم، خب غلط کردم، اللهم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، خدا دیگه نعمت عشق نصف قدیم قدیم ترا ندارن در خونه حسین، قبل ما خیلی بیشتر عاشق بودم، خدا یه گناهی کردم که اینجوری شده، خدایا غلط کردم، من بنده بدت بودم بخشیدم، بعضی ها زرنگم دیگه بلدن چجوری معامله کنم، حالا این زرنگی رو فردا شب بهت یاد میدم در خونه خدا چجوری زرنگ باشه، طلبتون باشه برای شب تاسوعا. آی پدر آی مادر، مقایسه دو تا ضرر داره، یک بچه شما برونگراست، سلطه‌گر است، آدم مدیره، همیشه قلدره، میخواد رئیس باشه، عاطفیه، وقتی بهش میگی از فلانی یاد بگیر چون که احساس میکنه اون مانع دیده شدنش داخل خانواده شده حسادت میکنه. دو بچه شما درونگراست، سلطه پذیره، بهش میگم بابا از دختر خالت یاد بگیر که ما از دلش 19 است تو 12 هستی، منم سلطه پذیرم دیگه، تمام سعیمو میکنم مثل اون 19 بشم، بعد با همه تلاشم میشم 17 16، بعد میگم دیگه نتونستم، من نمیتونم، اعتماد به نفسمو از دست میدم. خب چرا نتونستی؟ علت نتونستن اینه، شخصیت روز اول گفتم، شخصیت آدمها فقط همت نیست، فقط ژنتیک هم نیست، فقط محیط هم نیست، ژنتیک، الولد و سر الابی، از سعید و من سعید فی بطن امه، مامان ببخشید شما دوره بارداری و دوره بارداری خواهرت یکی بود که دخترتو با دختر خواهرت مقایسه میکنی؟ بابا بچه اول و بچه دومت فرق میکرد، دعواتون فرق میکرد، تغذیت فرق میکرد، آرامشت فرق میکرد، خندهات فرق میکرد، زمستون و تابستونش فرق میکرد، اثر گذاشته اینا، اثر گذاشته، محیط، بابا این بچه یه محیط بود، اون تو یه محیط بود، این معلمش فرق میکرد با هم، همکلاسیاشون فرق میکردن، بعدش میشه همت، من شخصیتم فقط همت نیست، فقط ژنتیک هم نیست، قدرت همت البته خیلی زیاده، میتونه کاری بکنه که پسر متوکل عباسی بشه عاشق اهل بیت، بابای جنایتکار بچه اینجوری، میتونه کاری بکنه پسر هارون الرشیدی که خودش جنایتکار بچه خوب بشه. بچه ها رو مقایسه نکنید. بابا مامان بازم بگم، مامان و بابا چرا بین ما فرق میذارید؟ میدونم من نتونستم مثل اون داداشم خوب درس بخونم، باور کنید دلم میخواست اما نتونستم مثل اون باشم، چیکار کنم؟ 5 تا انگشت منو ببینید، باور کنید شبیه هم نیستم. خب اگه اصلا شبیه هم بودن زیبایی ها از بین میرفت، اگه بچه ها تفاوت وجود نداشت مشکلات بیشتر بود. بابا مامان بین بچه هاتون فرق نذارید، وگرنه بچه ها رو با هم دشمن میکنید. اینو یواش بگم، پدر مادر بین عروس و دامادت فرق نذار تا محبت بین اینها از بین نره. اعدلوا بین اولادکم کما تحبون یعدلوا بینکم. ای پدرا، ای مادرا، پیغمبر محبت، رسول رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، می‌فرماید با فرزندانتون با عدالت برخورد کنید، همین جوری که دوست دارید با خودتونم با عدالت برخورد کنن. یه جا کار دیر میفته، فرق میذارن، چقدر به سیبیلمون برمیخوره، چقدر برمیخوره، چقدر به قیاب شخصیتمون برمیخوره. آقا مگه میشه یه پدر و مادری بین بچه‌هاش فرق بذارم؟ نه نمیشه. خوبه، من تصدیق اصلا اشتباه کردم، نمیشه. اما یه چیزی حتما میشه، اون چیه؟ این که پدر و مادر یه جوری برخورد میکنن که بچه ها فکر میکنن بینشون فرق گذاشته. میدونی مادر شوهر خیلی آدزن خوبیه، اما میشینه پیش این عروس، تعریف اون عروس رو میکنه، میگه پشترش که نباید بد بگیم، این عصبانی میشه، میگه آهان ببین، پیش اون میشینه تعریف اینو میکنه، همین عصبانی میشه همونا. بابا از خوبی خودش بگو، بدی اون نمیخواد بگی، خوبی خودش رو بگو، خوبی خودش رو بگو. 10 تا اشتباه داره، 10 تا هم خوبی داره. از 10 تا خوبی 10 تا خوبیه رو ببین، از 10 تا اشتباه 9 تاشو بی خیال. یه دونش رو تذکر بده، 10 تا خوبی یه دونه اشتباه رو تذکر بده، اون اصلاح میشه. بابا ماما راستش من خیلی بعضی وقتا از نظر روحی خسته میشم، احساس میکنم برای آرامش باید بیام داخل خانه. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خانه مسکن، محل سکون و آرامش بود، منزل قرار شد محل نزول آرامش باشه. اما چرا من وقتی میام تو خونه شما رو میبینم فیلم جنگی دارم میبینم، اکشنه، بزن بزنه. حالا شاید اکشنیشم اکشن روان باشه، نه چش. ها چرا اینجوریه؟ من میخوام از شما الگو بگیرم. مامان بابا بازم بگم، تو رو خدا من نیاز به توجه دارم، من جوانم، سنم محبت عاطفه است. تو رو خدا بابا یه وقتایی نمیشه به من دخترت یه کمی بیشتر نگاه کنی، توجه کنی، با هم یه کمی صمیمی تر باشی؟ اینقدر دوست دارم توی بابا به هم بگی دختر گلم، عزیزم، دوستت دارم، قد دوست دارم به هم بگی، قد دوست دارم بابا نازم کنه که نذارم دست نامحرم به بدن من بخوره. باور کنید اگه میخواید عفت بچه هاتونو، عفت دختراتونو، عفت همسرتونو زیاد کنید، دو تا کار انجام بدید. 1 زیاد ببینینش و زیاد از زیباییش بگید. 2 به دخترت هدیه بده. پیغمبر محبت، رسول رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه. همسرت، دخترت، هبت الرجل لزوجته یزید و عفتها. هدیه‌ای که مرد به زنش میده، هدیه‌ای که شما به جنس مؤنث داخل این خونه میده که نیاز محارمته، نیاز به توجه داره، جوانه، عفتش رو، خلوتاش رو، محیط نامحرمش رو کنترل میکنه، محکم نگرش میداره تو مسیر خدا. بس دیگه، خیلی بابا و مامان دیگه هم مونده بود بگم، همین ساعت رو دارم میبینم میگذره، خیلی از بحثا از دست میدیم. خب حاج آقا، حالا حرف شما برفرض درست، ما چیکار کنیم این جوون رو کنترل کنیم؟ اگه میخواید یه جوون رو مدیریت کنید، 3 تا راز رو فراموش نکنید. مثلث فضلی من که از کلمه نور گرفته شده استفاده کنید. این کلمه نور یه نون داره، یه واو داره، یه ر داره. نون نور من اسمش نظارت است، وابش اسمش وزارت است، رش اسمش رفاقت است، نظارت کن بر جوون، ولش نکنی یا باید مواظبش باشی، وزارت بهش بده، شخصیت بهش بده، وزیر و سبع سنین و باهاش رفاقت کن. بیایم از نظارت شروع کنیم. حاج آقا دلت خوش آتو، اما جوونه کنترلش کنم، نظارت کنم، بهش میگم چرا دیر اومدی، سقف رو میخواد رو سر من خراب کنه. میشه به شما با جوونا، شما با خدا وکیلی میشه بابا جرأت کن با شما حرف بزنه که داد و بیداد را بندازید؟ زورش به شما میرسه؟ میرسه، آره انشاءالله که میرسه. چیکار کنیم؟ من فکر کنم ما مفهوم نظارت رو درست متوجه نشدیم. نظارت دو مدل داریم. حالا من سعی میکنم خیلی بس کلاسیک و علمی نشه، اما حالا به اندازه که بشه سادهش میکنم. نظارت دو مدل داریم، گاهی نظارت بیرونی است، گاهی نظارت درونی است. بعد ببینیم تو آیات و روایات ما چی گفتن، تو دین ما چی گفتن. نظارت بیرونی یعنی دیگران مواظب آدم باشن. آقا جان من عجله دارم، دیرم شده، چراغ قرمزه، از چراغ رد نمیشم. چرا رد نمیشم؟ چون که بله پلیس وایستاده، پلیس نظارت میکنه، دوربین نظارت میکنه. هرچند تو باورهای دینی ما اینه، شما هر جای دنیا، هر کشوری تو دنیا برید، کشور مسلمان باشه یا مسلمان نباشه، باید به قوانینشون احترام بذارید. باور دینی ماست، مسلمان به حقوق، به قانون اجتماعی اونا باید احترام بذارید دیگه، تا اونجایی که آسیب به دین نزنه. آسیب به دین من زن و ضد دین نمی کنه، به اون احترام میذارم. حالا یه جایی میگن مدرسه حق نداری با حجاب بری، خب مدرسه نمیرم، دینم آسیب میبینه. از چراغ قرمز رد نمیشم چون پلیس نظارت میکنه. آقا من بچه دانش آموزیم، تنبلم، اما صبح زود دانشجوی تنبلیم، اما صبح زود بلند میشم میرم دانشگاه، چون دانشگاه و درس بر من نظارت میکنه. پلیس نظارت، دانشگاه نظارت، رسانه نظارت، نظارت میکنن. اما بهترین ناظر تو بین مصداقهای دنیایی، بهترین ناظر پدر و مادرند. میدونید چرا؟ چون پدر و مادر سه تا امتیاز دارن که دیگران ندارن. یک، پدر و مادر حاضرن جونشون رو برای بچهشون بدن، اما هیچ مشاوری جونش رو برای بچه شما نمیده، قرارم نیست بده، ولی پدر و مادر طبیعیه، هر کاری بکنه آخر جگر گوششه. پدر و مادر و بچت اگه بدن بود آه نکش، نفرین نکن، ضربه وحشتناکی میخوره. جوون مواظب باش کار به اینجاها نرسه، وحشتناکه. دو، پدر و مادر رابطه شون عاطفی است، اما دیگران به اندازه پدر و مادر عاطفی نیست. باور کن جوون، رفیقت تا پولداری، رفیقتم قربون بند کیفتم، وقتی نداری دیگه بری دیگه بر نگردی ایشالله، تا برا من میارزی میام سراغ. اصلا بعضی وقتا هم بعد این حرف اشتباهی هم نیست، اگه شما برا من آسیب داشته باشی من رابطه رو باز قطع کنم. شما با من داره بیدین میکنید، اما پدر و مادر بچهش بیدین هم که باشن بازم بچهشه دیگه، چیکار کنه؟ رهاش کنه، جوونشه، رهاش کنه. حالا خدا نکنه اون جوون سالمی باشه، خوبی باشه، یه بلایی هم ببینه، چه بیکشه این پدر و مادر. بچه بدم باشه، آخر ته دلش این محبت تو دل مادر و پدر هست. سوم، پدر و مادر نظارتشون دائمی است، دائما تو کل عمر این بچه، حتی بعد از ازدواج ارتباطشون هست، حتی اون دنیا. مثل بعضیا که زرنگن، امشب تو مجلس ما نشستن، پدر و مادرشون از دنیا رفتن، نیت کردن خدا امشب و ما به نیت پدر و مادرمون اومدیم تو مجلس نشستیم، بعد اون پدر و مادر اون دنیا یه دعایی برای این پدر، این آقای بزرگوار یا این خانم میکنه، چه برکاتی براش میشه، چه برکاتی میشه. اما مشکل پدر و مادرها چیه؟ مشکل پدر و مادرها اینه که نظارتشون به جای اینکه اقناعی باشد التزامی است. ساده تر بگم، به جایی که تشویقی باشد تنبیهی است. ساده تر بگم، من جوان که قرار بود برام یه ذره به هم دستور بده اما شخصیتمو خورد نکنیم، وقتی کار اشتباهی که انجام میدم با دادی که رو سر من جوان میزنی داری به من میگی کارت اشتباه، از رو محبتم داد میزنی، نمیخوای لج منو در بیاری. اما فقط وقت فقط وقتی با من بحث میکنی که کارم اشتباه باشه، به این میگن نظارت التزامی، تنبیهی، آگاهی فقط زمان اشتباه. اما نظارت اقناعی میدونی چیه؟ چند بار شد وقتی جوونت بین این همه کارهای اشتباه چهار تا کار درست انجام بده بهش بگی بابا ای وقت تو دیگه کی هستی؟ تو همون جوونی هستی که من میخوام؟ میدونی خاصیتش چیه؟ خاصیتش همون حرفیه که در بحث کودک گفتم. روانشناس ها میگن شخصیت آدم ها بر اساس نگاه دیگران به اونها شکل میگیره. یعنی اگه مردم شما رو آدم مسجدی مؤمن عاشق حسین ببینن، خود به خود مؤمن تر میشی. برای همینه که دین عزیز اسلام غیبت رو، غیبت آدم فاسد رو که علنا گناه نمیکنه اجازه نمیده. اصلا غیبت یعنی شما راستشو داری میگی، اون که تهمت دروغ بزنی یا آقا من راستشو میگم، خب راست نباید بگی تا مردم اونو بد نبینن. اگه مردم اونو بد ببینن حرمت گناه از بین میره و این دیگه خوب نمیشه. را همین اشد من الزنا میشه غیبت و تهمت، اشد من القتل میشه. خیلی مهمه. پس جوونتو بعضی وقتا جوونتو خوب ببین تا خوب بشه. خانمایی که به شوهرشون میگن بی عرضه تو نمیتونی زندگی ما رو جمع کنی، این شوهرها خوب نمیتونن خودشون رو جمع کنن. اگه دائما به یه نفر از بدیهاش بگی، اون شخص دیگه برای تو دوست داشتنی اصلا تقابل تحمل نمیشه. دوست داشتنی چیه؟ اما نظارت اقناعی. البته یه چیزی بگم ها، با توجه به این که هی تکنولوژی داره بیشتر میشه و دسترسی به اطلاعات و زمینه‌های گناه در دنیا بیشتر میشه، گاهی وقتها حتی نظارت اقناعی یعنی تشویقی هم دیگه جواب نمیده. پس باید چی کار کنیم؟ باید به جای نظارت بیرونی، نظارت درونی برای جوونا ایجاد کنیم. نظارت درونی یعنی چی؟ یعنی من خودم مواظب خودم هستم. من کاری به بابا ندارم به بابا چی میگه. بابا حرفش درسته ها، اما اینکه جلو پشت جلو بابا سیگار نمیکشم، پشت سر بابام نمیکشم، خودم میخوام. میدونید روانشناسا بهش میگن خودفرمانی عقلی، ما آخوندا بهش میگیم تقوای حضور. آخه دو مدل ما مسلمانیم تقوا داریم، یه تقوای پرهیز داریم، یه تقوای حضور داریم. تقوای پرهیز یعنی این داودی نژاد تو جلوت آدم خوبیه، جلو شما تو خلوت از خودش بدتر پیدا نمیشه، این میشه تقوای پرهیز. من جلو بابا رابطه هام و حریم هام و چیزی که مصرف میکنم رو رعایت میکنم، پشت سر خانواده عذر میخوام از شما، من خودمو میگم هر غلطی دلم خواست میکنم، این چه تقوای پرهیز. تو تازگی ها اینجوری داریم تر مسلمون درست میکنیم که ظاهر و باطنش فرق کنه. مار ماهی به چه ماند؟ نه این تمام نه آن تمام. منافقی چه کنی؟ مار باش یا ماهی، تکلیف مشخص کن. اگه نمک میخوری دیگه تا آخرش بمون نمک ابوالفضل. سفره ابوالفضل سفره خوراکیش 10 روزه، سفره معرفتیش 365 روزه. پس تو تاش تا آخرش میمونی تو میدون جنگ حسین و ابوالفضل دفاع از امام حسین هستی؟ ببینیم و تعریف کنیم، معلوم میشه. خودت ببین و تعریف کن. کمم آوردی طوری نیست، هر جنگی شکست داره، پیروزی هم داره، مهم آخر جنگه. آدم دوباره بلند میشه، یه توکل به خدا میکنه و دوباره حرکت میکنه، یا علی میگه و دوباره توبه میکنه. ولی بیا واقعا بیا، اعدا در نیارم. فقط تقوای حضور. بذار یه مثال بزنم. یه وقتی نگفتم برای شما، فکر کنم برای یه جوونی اومد بعد جلسه از من سوال کرد. خیلی هم میان بعد جلسه صحبت بکنم. به اون جوونه گفتم هر کی هم دوست داره بیشتر از این با هم خصوصی تر صحبت کنیم، میتونه بعد از عاشورا تا سوعا با دفتر مسجد تماس بگیره، ما یه قراری بذاریم تو مسجد با مورد مشاوره حالا فردی یا گروهی، بیایم میشینه درباره زندگیش با هم یه کمی صحبت کنیم، بدون اینکه کسی باشه، خصوصی هم باشه و مزاحمتی هم کسی براش ایجاد نکنه، هیچ مشکلی نیست. تا در 20 روز بعد از حدود 20 روز 18 روز بعد از عاشورا تا سوعا من خدمتتون هستم. هندوستان، حیدرآباد، یکی از دانشجوها برنامه من از طرف انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور بود. یه پسره اومد هتلی که من بودم، خب خرج هتلم هم باز طرف دانشگاه بود، اومد گفت حاج آقا من یه خونه دارم بالا شهر، شهر غریب بالا شهر، خودم هم تنها هستم، بچه پول داری بود، بچه از مالش خوب بود، گفت میشه دوست دارید حاج آقا بیاد پیش من 3-4 روز پیش هم پیش من باشید، شما که میخواید هتل باشید بیا پیش من خونه من. گفتم آره برای چی نیام، میام پیش. رفتم پیش این پسره، خیلی جالب بود این آقا، پسر توی دانشگاهی درس میخون، دانشگاهی بسیار اوپن باش راحت، پسره قیافش هم خیلی ظاهر به بچه مذهبی یا مثلا خیلی ظاهر مذهبی هم نداشت، اما نماز صبحش رو اول وقت میخوند. بهش گفتم اه بابا میدونید من اونجا هیچ خاصیتی براش نداشتم جلو من بخواد فیلم بازی کنه، آدم 4-5 روز با یه نفر زندگی میکنه میفهمه کدوم فیلمشه کدوم خودشه دیگه، میفهمه، مگه میشه متوجه نشید؟ بهش گفتم بابا تو دیگه کی هستی، برو خوش باش، خونه خالی، بالا شهر، پول، دانشگاه، خوشگذرونی، برو عشقتو بکن، همه جوانا آرزو دارن شرایط اینجوری. گفت حاج آقا من قبلا که تو ایران بودم بعضی وقتها دنبال دختر مزاحمت برای دخترام ایجاد میکردم، دنبال این چیزام بودم، اما توی مقطع زمانی که اومدم اینجا درس بخونم ادیان مختلف رو دیدم اینجا، تازه فهمیدم عجب دین عزیزی داشتم و قدرش رو نمیدونستم و عجب مذهب خوشگلی داشتم، عاشق حسین بودم، دیدم چه مفت و مجانی دارم از دست میدم برای یه لحظه خوشی، من خودم میخوام، هر کی میخواد بگه هر کی میخواد باشه، من خودم میخوام، مثل خیلی از جوونا و همه جوونایی که این انشاءالله اینجا هستن تو شهر دبی، هر که هر کاری بخواد میتونه انجام بده، مجلس گناه میتونه بره، اگه نمیخواد مجلس گناه بره همین نزدیکی ها برو، هزار تا زمینه گناه هست دیگه، حداقلش زناه چشم که میتونه با چشماش گناه کنه، زناه کنه با چشماش، اما میگه من نمیخوام، نمیخوام، خودم نمیخوام، خیلی حرفه، این روز قیامت دو برابر براش نوشابه باز میکنن، بهش میگن بابا تو دیگه کی هستی؟ که تو یکی اندازه تو گناه نکرد، اما اون نمیتونست، آب نبود، وگرنه شناگر خوبی بود، تو میتونستی یا نخواستی، این خیلی مردونگیه، خیلی هنره، بابا تو خیلی لوتی بازی در آوردی در خونه اهل بیت، خیلی. پس این بهش میگن خودفرمانی عقلی، تقوای حضور. حضرت امام رحمت الله تو یه جمله بسیار زیبا اینو ترجمه کرده، گفته عالم محضر خداست. اگه به شما بگن ما میخواییم یک ماه دوربین مدار بسته بذاریم برای شبکه دبی، شما رو زندگی شما رو کاملا از خوابیدن بیدار شدن، روابطتون، صحبتاتون با خانمتون، با اطرافیانتون، مالکارتون، رفتارات کنترل نمی کنی، پخش زنده زندگی شما، بابا دوربین مدار بسته خدا رو ماست، بعد خدا میخواد پخش سراسری کنه روز قیامت، آماده ای؟ آبروریزی نشه، مردم نگن وای فلانی رو ببین چه کارایی کردی، توی خودتی؟ بله مردم اینجور نگن، باور کنید داره ضبط میشه، نه یه دوربین، یه ملک، دوتا ملک که هست، اعضای بدن من که هست، اهل بیت که ناظرم، خدا که ناظره، بابا خیلی حساب و کتاب سخته، به راحتی دارم گناه میکنم. خودفرمانی عقلی یعنی باور کن یه دوربین مخفی مواظبه که اگه تونستی اینو به جوونت هدیه بدی جوونت خودش خوب میشه. آقا اینو چجوری هدیه بدیم؟ دو تا زرع مثلث منو فراموش نکنید، یکی نظارت بود، دوم یکی از راهایی که جوونت شنونده خوبی بشه و بفهمه که باید مواظب خودش باشه، باید بهش وزارت بدی، جذاب شو براش، دوست داشتنی شو براش، بهش شخصیت بده. پیغمبر خدا میگه وزیر و سبع سنینه، آقایون وزیر مثل پادشاه نباید اطاعتش کنی، اما مثل غلام هم نباید ازش کار بکشی، باید باهاش مشورت کنی. اینا بشنوید، بعد منبر تو ایران یک آقای اومده بود میگفت حاج آقا آخه دلت خوشه تو همه، آخه بچه 18-19 سال عقلش میرسه من مشورت کنم، شما میگی میخوای فرش بخری، خونه بخری، مبل بخری، ماشین بخری، دخترت خواستگار میاد با این جوونه تو خونه مشورت کن، نو جوونه، جوونه 18-19 سال، 20 سال، 25-26 سال، آخه این عقلش میرسه؟ اینقدر بچه هست رفتارش رو ببین، آخه من عقلم رو بدم دست این؟ گفتم پدر بزرگوار و پدر بزرگوار.
مگه شما با هر کی مشورت میکنی میگی چش مشورت میکنی، اگه حرفش خوب بود استفاده میکنی، خوب نبود استفاده نمیکنی. همین مشورت مفهومش اطاعت نیست. اولین خاصیت مشورت اینه آی جوون من، دختر من، پسر من، تو این خونه آدمی، تو برای ما ارزش داری. این خاصیتش. دوم، حالا یه وقت یه حرف خوبی هم زد، چه اشکال داره؟
حرف خوب میگه به گوینده نگاه نکن، به حرفاش توجه کن. یعنی کنایه از این که مهم نیست کی داره میگه. ببین اگه حرف حسابه خب قبول میکنی، ما حرف حسابو از کسی باشه قبول میکنیم دیگه. لازم نیست که بگم نه من از این خوشم نمیاد دیگه. حرفش چیه؟ نه حرف خوبی زد، درستی زد، حالا یک در میلیون خوبه؟
مشورتی. این اولین خاصیت خصوصش میدونی چیه؟ جوونتو برای خودت نگه میداری، با چنگ و دندون نگرش میداری. دیدین حیوان ببر مثلا فلنگی چنگ دندون میندازه بچه‌ش رو میگیره مراقبت ازش کنه، بچه رو نگه میداری که دیگران سیدش نکنن. بذار بچه برای تو فکر خودت، تو اندیشه خودت، تو اندیشه دینداری خودت حفظ بشه. و آخرین نکته رفاقت، باهاش رفیق شو. رفاقت، بله. آخرین باری که بابا یه چیزی بگم، طوری نیست، برگشتیم دوباره سراغمون دختر پسر جوونه. بابا من پسرتم، 24-25 سالمه، اگه ببینم بابام اهل پای است، تفریحای سالم، اما بگو بخند، نه خلاف، بگو بخند، مستر بازی، ورزشی، کوی، دشتی، صحرایی، نمیدونم، ها بابام اهلشه، به خدا با یکی دیگه نمیرم یه چیزی مصرف کنم. ولی خب یه وقتایی از حالا دهبار لطفا 9 بارش توش نصیحت نباشه، پاتوق رفیق بازی باشه. بابا من دخترتم، یکی مزاحمم شده، داره اذیتم میکنه، من دلم میخواد به تو پناه بیارم، اما میترسم به تو بگم، به جایی که به هم بگی چه دختر خوب و با عفتی هستی که اومدی به من گفتی، نرفتی گناه کردی، میترسم دادازه به جاش کتک بخورم. بعضی درد دلا بچه های دخترهای این دبیرستان ها که من میرم میگن آدم ناراحت میشه. اگه دخترت اومد گفت اومده میگه من یکی مزاحمم شده، میگم برو به بابات بگو، میگه اگه بابام میگم، بابام میگه اگه تو آدم بودی کسی مزاحمت نمیشد. بابا اومده داره به تو پناه میبره، میگه میخوام زیر چتر پدر باشم، میخوام سالم باشم، کمکش کن، کمکش کن، بگو تحویلش بگیر، حتی قسمتای منفی رو یه ذره نادیده بگیر، مثبت رو بزرگ کن، که فکر کنه راستی راستی منم آدم خوبیم، راستی منم مؤمنم، منم پاکم. بچه ها رو از دست ندیم، بچه ها رو از دست ندیم. تو رو خدا بعضی وقت هامونو بذاریم برای ارتباط رفت و آمد با جمعون. بعضی وقت ها پدرها این هم بشنویم. خیلی من درد دل دارم تو این زمینه، اما نمیدونم فرصت نیست. بعدم مسجد صلاح دونست اگه شما خواستید تماس گرفتید، یه کارگروه های ویژه مثلا جوان برای خانوما و مادرها و پدرها، نمیدونم، انجمن اولیا مربیان مدارس، هر جور میدونم. مثلا بابا میدونید بعضی وقتا شما چند نفرید؟ 5 نفرید. بعضی وقتا بذار تو و دخترت فقط 2 نفره با هم برید بیرون بگردید، جایی تفریح دو سالم، درست، با هم برید یک قدم بزنید، ورزش کنید. میدونید بابا وقتی شما 5 نفره میرید چشمات 4 قسمت میشه، اما وقتی با من تنها میرید که دخترتم فقط منو میبینی، اینقدر کیف میکنم. تازه با هم هم حرف میزنیم، میگیم، میخندیم، حس میکنم یکی هست که منو بفهمه. تازه بعضی وقتا میام بهت درد دلامو میگم، اما اگه اشتباهاتمو بهت گفتم با هم برخورد تو نکن، چون که من خودم فهمیدم اشتباهی که میام میگم بابا این اتفاق افتاده، تو کمکم کن، تندی با هم نکن، تا من نترسم راحت بیام با هات حرفاتو حرفامو بزنم. پدر و مادرها جوانامونو حفظ کنیم برای دین، برای آینده، برای عاقبت بخیری بعد از مرگمون حفظ کنیم. وقت بذاریم، ارزش داره. یه صلوات بفرست. بله امشبم، بله، شب گدایی کردن در خونه شبیه ترین خلقن و خلقن به پیغمبر خداست. بذارید یه قصه بگم براتون، مقدمه روزه من قصه خوشگل باشه. یادی کرده باشیم از مرحوم کافی. شادی روحش یه صلوات بفرستید. این قضیه رو از زبان ایشون، ایشون هم از کتاب یکی از علمای مازندران حالا نقل میکنه. آقای کافی میگفت یه نفر بود مازندران زندگی میکرد، آقای ذاکر اهل بیت بود، چوشیخون اهل بیت بود، معروف بود به ملا عباس چاوشی مازندرانی. این آقا هر سال یه علم میگرفت دستش، میامد کاروان جا مینداخت، با جوونا میرفتن کربلا. امشب شب جمعه، شب زیارتی حسین هم هست، هر کی دلش برای کربلا تنگ شده بیشتر از دیگه کنار دستیش تحویل بگیره امشب. خدا را چه دیدید، شاید به دل سوخته شما تونستیم امشب یه کربلا برای خودمون بگیریم دیگه. اگه شب جمعه ماه محرمی نتونم کربلا برای خودم بگیرم، دیگه کی میخوام بگیرم؟ کسی هست بین شما دلش برای حرم حسین تنگ شده باشه؟ داریم بینتون؟ اون سال مشکل براش پیش اومد، نتونست کربلا بره. اونا که گرفتارشون زیاده، مشکلشون زیاده، نمیتونن میگن مشکلات مالی و دنیایی و گرفتاری ها اجازه نمیده بیشتر بشنون. جوونا اومدن در خونش گفتن ملا عباس دلمون هوای کربلا کرده، امسال نمیخوای ما رو کربلا ببری؟ ملا عباس گفت امسال مشکل دارم، گرفتاری دارم، نمیتونم ببرم بیرین که نمیتونم بیام کربلا. بعد این جوونا که رفتن، ملا عباس نشست با خودش تو خلوت خودش با اربابش مولاش آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام درد دل کرد. به خدا بعضی درد دلای یواشکی آروم تو دلی که خودت میفهمی و امام حسین گره های بزرگ رو باز میکنه. گفت حسین جان میدونم گناهکارم، میدونم لیاقت حرمت رو ندارم، اما دلم برای حرمت تنگ شده. کسی دلش برای حرم حسین تنگ نشده امشب این کربلا بگیره؟ گفت حسین من حسین قصه کربلای تو رو که من میدونم، کربلا فقط مال آدم خوبا نیست، کربلا رو در هم میبرن، یعنی خوبایی مثل شما رو تحویل میگیرن، بدایی مثل من رو هم تحویل میگیرن. دیشب یه که از این هیئتیای جلسه که هر شب میامد اومد خداحافظی، گفت ما امشب داریم میریم دیگه کربلا، امروز رفت کربلا، خوش به حالش کربلاشو گرفت. از یا زرنگن دیگه. نشست درد دل با امام حسین کرد، دلش شکست. عجب کارایی میکنه دل شکسته. با دل شکستش دو سه روزه مشکلش حل شد. برید از اونایی که رفتن کربلا بپرسید، بهشون بگید چی شد رفتی کربلا؟ میگه من اصلا فکرشو نمیکردم، همه چی با هم دور شد، همه چی با هم جور شد. اومد علمشو گرفت دستش، وسط محله وایساد، صدا زد آی جوونا، هر که دارد هوس کربلا بسم الله. شب جمعه خوش به حال اونایی که این شب جمعه ماه محرمی تو حریم آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام دارن نوکری میکنن. افتادن رفتن کربلا، شب رسیدن یه منزل مونده بود تا حرم و تا کربلا، با اسب و دیگه پیاده و اینجوری سفر میکردن. رسیده بودن تا کربلا، شب اتراق کردن. ملا عباس گفت آی جوونا امشب چه شبیه؟ گفتم امشب شب جمعه است. ملا عباس گفت آی جوونا پس بیاید یه چیزی بهتون نشون بدم. بردشون روی جای بلند، گفت اون دور اون فاصله رو نگاه کنید، اون چراغای نورانی رو میبینید؟ اون چراغای نورانی چراغای حریم آقا ابو عبدالله الحسینه. شب خسته اید، اما میدونه امشب شب جمعه و شب زیارتی حسینه، بیاید خودمونو به کربلا برسونیم، خودمونو به کربلا برسونیم. همه چراغا رو خاموش نکنید و بذارید، من که امشب به این مفتیا برای شما روزه نمیخونم، باید بیچاره بشی برات روزه بخونم، باید بیچارت کنم امشب، باید بیچاره بشیم. اگه امشب برای خودم نتونم از عشقای شما بگیرم دیگه، خب بدبخت و بیچاره. من اومدم از عشقای شما برای خودم گدایی کنم داره خوره حسین. تو رو نمیدونم میخوای تماشا چی باشی یا میخوای از بهانه کنار دستیات، از بهانه خیمه حسین یه چیزی برای خودت بگیری یا نگیری. جوونا گفتن ملا عباس حرفی نیست، میایم باهات.
اما به شرطی که تا رسیدیم اونجا برامون روزه بخونی. دیدی آ کربلا رفته، یادتون روز اول رسیده بودی کربلا؟ یادت از دور گنبد خوشگل حسینو دیدی؟ یادت باورت نمیشد که اومدی کربلا؟ یادت کربلا نرفته و فکر میکنن خیلی دلشون کربلا میخواد. نه، کربلا رفته بیشتر از شما میسوزن. میدونی چرا؟ چون همش میگفتن بذار یه بار بریم کربلا دلمون آروم بشه برگردیم. یه بار رفتن کربلا بیچاره شدن تو برگشت. تو را وکیلی آروم شدی؟ آروم شدی، بیچاره شد و برگشت، بیچاره شد و برگشت. رسیدیم کربلا، رسیدن کربلا، میگفت رفتیم تو حریم آقا، حرم آقا ابا عبدالله الحسین، بریم وارد حرم امام حسین بشیم. از کدوم در دوست داری وارد بشی؟ میخواید از باب القبله وارد حرم حسین بشیم؟ آخه باب القبله وقتی وارد میشی از همون در زری شش گوشه خوشگل امام حسین رو میبینی. دل کربلا نه، من میگم دل بعضی ها بسوزه ها، میخوام دل کربلا نرفته ها رو امشب بسوزونم. ها کیف برای دل سوزوندن، بعد با دل سوختشون کربلاشون رو بگیرم، کربلاشون رو بگیرم. رفتیم وارد حرم شدیم، اول بریم پایین پای امام حسین کنار قبر علی اکبر. میخوای بریم زیارت قبر علی اصغر؟ اونجا میدونی یه آدرس قبر رو بلدی؟ آدرس بدم گم نشی. آدرس قبر علی اصغر رو سینه های حسین، رو سینه های حسین. میگفت تا رسیدیم کتاب روزم رو نیت کردم، گفتم کتاب روزه رو باز میکنم، هر چی اومد میخونم. کتاب روزه رو باز کردم، روزه علی اکبر اومد، شروع کردم به روزه خوندن. هی روزه میخوندم از غربت حسین و علی اکبر، از اون لحظه ای که علی حسین داره تماشا میکنه، علی اکبر داره جون میده، دل بابا داره آتیش میده، مردم زجه میزدند و گریه میکردند. اینجوریه؟ من هنوز روزه نخوندم شما اینجوری گریه میکنید؟ فکر کنم امشب یکی میخواد تو مجلس حسین جون بده، یکی میخواد جون بده. روزه رو خوندیم، رفتیم استراحتگاه استراحت کنیم. خوابیدم خواب آقا، اگه زبان مرحوم کافی نبود نمیگفتم این چنین چیزی رو براتون. خواب آقا، خواب دیدم یه غلام سیاه اومده منو صدا میزنه، میگه ملا عباس بلند شو، آقا داره میاد، ارباب داره میاد. گفتم آقا و ارباب کیه؟ گفت همونی که این همه را به عشقش بلند شدی اومدی کربلا. گفتم امام حسین میخواد بیاد؟ گفت آره امام حسین میخواد بیاد بهت سر بزنه. تا خواستم خودم رو جمع کنم مولا اومد اونجا، بلند شدم، مؤدب نشستم. گفتم حسین جان عم میفرمودید ما خدمتتون میرسیم، چرا شما اومدی؟ آقا فرمود ملا عباس به سه علت اومدم سراغت. امشب بعضیا بشنون، امشب اونایی که تو مجلس حسین این ده پش ده شب خدمت کردن بیشتر بشنون، صدای منو بشنون. اونایی که دارن تو آشپزخونه نوکری میکنن، اونایی که کفشا رو جفت میکنن، اونایی که تو مجلس حسین سفره جمع میکنن و سفره میکنن، بیشتر بشنون. اول اومدم بهت بگم برو به این پیرمردی هست تو مازندران، همون پیرمرده که کفشای مردم و دم مجلس جفت میکنه، برو بهش بگو من حسین حواسم به تو هست، حواسم به تو. دوم اومدم بهت بگم من حسین هر کی به هم سر بزنه بهش سر میزنم. امشب بگو حسین جان منم تو خیمت اومدم گریه کنتم، یعنی شب اول قبر، شب تاریکی قبرم، شب بی کسی و تنهایی بهم سر میزنی، یعنی منو تنها نمیذاری. البته یه حرف دیگه هم دارم ملا عباس، ملا عباس من نمیدونم بگم تحویل میگیرید شما مردم یا نه، ملا عباس شب جمعه اومدی کربلا دیگه روزه علی اکبر رو نخون. فهمیدی چرا؟ آخه آقا بعد خوندم روزه رو، اشتباه خوندم. نه ملا عباس اشتباه نخوندی، اما شبای جمعه مادرم فاطمه میاد کربلا، مادرم فاطمه تحمل روزه علی اکبر رو نداره. اما من امشب میخوام بگم حسین جان ما که لیاقت کربلا نداشتیم، بذار ما امشب اینجا روزه علی اکبر رو بخونیم. آقا جان بذار امشب اینجوری براتون بگم، مردم اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن آقا جان الذ لذائذ چیه؟ لذیذترین لذتها چیه؟ آقا فرمود لذیذترین لذتها اینه که آدم جوونش بزرگ بشه، مؤمن بشه، نگاش کنه لذت ببره،
کیف کنه با داشتن این جوون. آقا جان پس سخت‌ترین سختی ها چیه؟ آقا امام صادق فرمودن سخت‌ترین سختی ها اینه که آدم خبر همین جوون رو براش بیارن. خدا کنه داغ جوون نبینیم. آی مردم حسین خبر علی اکبر رو براش نیاوردن. علی اکبر جلو چشمای حسین ترتر شد. حسین اومد بالا سر علی اکبرش. سر علی اکبر رو زانو گذاشت، دل حسین آروم نمیشه. سر علی اکبر رو به سینه چسبوند، آروم نشد. یه وقت دیدن حسین صورت به صورت علی